תורה סיוולנו, משה מרשה, ילד יעקב, לנשמת שעורי בת אביב אולה, רוע אדוני, איננו מגענה לה. פרשה הפתה, בעשה תורת המוחדס, כי הפתה גרעת, מי ש... פרשה נווח, בעשה עומדה שעל ארתבות בו, זנדגי עזתנו, הדעיית אישון, שיבי רפתר מרדום, و نهایتاً عقوبتی است که وجود داره که خداوند امر میکنه به حضرت نوح و دیگه داستان خودتون بهتر میدونی ساخت کشتی و نهایتاً همه موجوداتی که خشکی روی خشکی زندگی میکنن یعنی به جز موجودات آبزی همه از بین میرن به جز اونایی که در کشتی همراه با حضرت نوح هستن اما در ادامه همین پارشا باز یه موضوع مهم دیگه هم عنوان میشه که الان میخوام نتیجگی کنم در ارتباطش با این مراسمی که و تجدیدی که وجود داره بحث دور هفلاگاست این چیزی که حالا تو ادبیات فارسی بیشتر به برج بابل معروف است بعد از که اون طوفان نو میگذره برها نو فرزندانش از کشی بیرون میان نسل انسان دوباره ازدیاد پیدا میکنه به مرحله میرسیم که گروهی از افراد تصمیم میگیرن که راه و روش دیگه ای انتخاب بکنن به خود تورات روشا که نگاه میکنیم بیان این گونه است که و ای کل ها آرس صفا اخت و بود تمام اون سرزمین همه یک زبان بودن ادواری مخادیم همه یک دل بودن در واقع یک گفتار یک تصمیم داشتن و گفتن نهایتا فردی به رفیقش بیان که حالا اینجا برجی بسازیم شهری و برجی و سر اون برجه به آسمان ها برسه برای خودمون نامی به هم بزنیم مبادا پخش و پراکنده بشیم برای زمین خیلی واضح و آشکار در خود کلام تورا نیست که هدف چی بود که برجی بسازن ولی عجیبه به دنبالش خدا میگه که اینا رو بررسی بکنیم و نهایتا اینکه زبان یک پارچه که بین اونها وجود داره که حالا طبق اعتقاد ما این است که خلقت با لسان قدس زبان مقدس زبان ابلیس صورت گرفته با وجودی که حالا اونجا زبانهای مختلفی ایجاد شده بود اما یک زبان مشترک واحد وجود داشت زبان مثلا بین المللی اون روز زبان ابلی هنوز بود این فهم زبان از گروه مختلف گرفته میشه توی تفاصیل این است که اون افراد گفتن که همه چیز که نمیشه طبق باب میل خدا باشه خدا هر کار خودش میخواد بکنه هر وقت خواست طوفان بیاره بلا بیاره ما برج مستحکم بسازیم در مقابل این بلایا مقاوم باشه و نهایتا از این که رسوم اگر شمای ما بریم با خدا تکلیفمون رو یکسره بکنیم حالا ظاهرا با خدا مبارزه بکنیم اگر طبق این تفسیر در نظر بگیریم چرا خدا خواست تنبیه بکنه میذاش که آقا بسازن برج بسازن چندین متر میخواستن برن بالا حالا با امکانات اون موقع 100 متر 200 متر 300 متر بکنه حتی 1000 متر 2000 متر از این ارتفاع حتی بالاتر میره از اینکه اصلا اکسیژن اینقدر کم میشد که نمیتونن نفس بکشن از کار باز میموندن چه نیازی به دخالت خدا بود که خدا اینا به هم بزنه حتی هدفشون اگه جنگ با خدا باشه مگه به جایی میرسیدن توضیحات مختلفی توی زمینه وجود داره اما همونطور که ما تو متن تفیلان میخونیم لونی گلداری بلون ربه حالا که زحمت و تلاش ما به بتالت نباشه خدا این دنیا تو بتالت نیافریده امروز اگه نگاه بکنید پرواز کردن حالا با وسایل مختلف چیز عادی به نظر میرسه اما اگه برگردین چند هزار سال پیش اگر یک فردی ادعا میکرد که من میخوام پرواز کنم، همه با دید یک ابله دیوونه بهش نگاه میکرد، مگه تو بال داری؟ مگه تو میتونی پرواز کنی؟ اما این آرزو تو ذهن انسان بوده، سالهای سال تلاش کرده، خیلی اصلا همین مسئله حتی کشته شدن، سعی کردن شکل بالی درست کنن باش بپرن. نهایتا این آرزو بعد از هزاران سال تلاش‌های مختلف، تجربه‌های شکست خورده، نهایتا به نتیجه رسیده. امروز می‌بینید وسایل مختلفی وجود داره، حالا پاراگلایدر هست، نمی‌دونم بالون هست، تا هلیکوپتر برسه، هواپیما، شکل‌های مختلف. درسته که اونها اگر می‌خواستن برجی بسازن، هیچ وقت موفق نمی‌شدن، اما یک جنبش این بود که این یه آرزو و آمار تو ذهن انسان‌ها می‌شد. و این گروه حتی اگر صدها سال قرنها هم می‌گذشت، باز این کار باطل خودشون رو ادامه می‌دادن. حالا ما در مورد پرواز یه آرزوی گفتیم که شدنی بود و نهایتا این انسان موفق شده و این راه ادامه پیدا میکرد. و خدا هدفش از آفرینش انسان به بتالت رفتن اون نیست، و همین خاطر دخالت میکنه. اما میشه یه مقایسه هم کرد تو اینجا. خب هدف مبارزه با خود خدا بود، حالا حداقل با تقدیر خدا. ولی دوران طوفان نوح، چیزی که تورات هم چه بیان میکنه، انسان ها مستقیما مخالف خدا نبودن، کاری به کار خدا هم نداشتن، اما بیشتر مسائلشون روابط بین انسانی بود. دزدی میکردن، از همدیگه قصد میکردن، زورگویی میکردن، کار منافی فد انجام میدادن. اونجا یه تنبیه خیلی شدیدتر وجود داره که از بین رفتنه. درسته که سالها خدا فرصت داد، اختیارهای مختلف، چقدر صحبت‌ها، شیوهی که خدا اصلا دستور میده، خدا اصلا ابعاد اون کشتی نور رو در نظر بگیرید، ابعاد چندانی نیست، اما خب با امکانات و تجهیزات اون موقع ساخت همون کشتیه 120 سال طول میکشه. خدا که میخواد کلی معجزه بکنه، میتونست خیلی معجزه دیگه بکنه، نور و خانواده‌اش به شکل دیگه رهایی پیدا بکنن، اما میخواست این مقابل چشم انسان ها باشه، سوال بکنن چرا این کار میکنی، هی گوشزد بکنه. هرچند که متاسفانه نفرات چندانی ایمان نیاوردن، باور نکردن. ولی عجیبه، خدا اونجا تنبیه به اون شدت میکنه، با وجودی که اونجا مخالفت مستقیم با خود خدا ندارن، اما اینجا در مورد برج بابل، درسته که اینجا هم خدا به شکلی تنبیه میکنه، اما تنبیه خیلی با ارفاقه. کسی کشته نمیشه، کسی از بین نمیره، فقط اتحادشون اصلا پاشیده میشه. و خود به خود وقتی که اتحاده نیست، این کارم رو کنار میگذارم. و تفاوت در چیه؟ دو تا جنبه از گفتار خود تورا روش تأکید میشه. یک، در دوران نوح آدم ها با خودشون هم خوب نبودن، به همدیگه ظلم میکردن و خدا خیلی جا از حق خودش گذشت میکنه، مثل اینجایی که در برج بابل مخالفت با خود خداست، از حق خودش گذشت میکنه، اما در مقابل ظلمی که به دیگران میشه گذشت نمیکنه. تنبیه شدیدتر هست. و دلیل دوم که برگرفته از همون عامل اول هست، در زمان نوح به خاطر ظلمی که به همدیگه میکردن، هیچ کسی با همدیگه متحد نبود، هیچ کسی خیر و خوبی دیگری رو نمیخواست، ولی اینجا با همدیگه متحد بودن. و این قدرت و ارزش اتحاد و یکپارچگیه. حتی این اتحاد و یکپارچگی، حتی میگم این جنبه منفیشه، حتی اگه برخلاف خدا هم باشه، خدا تنبیه شدید نمی کنه. نمونه هاش هم بعدها هم داریم، مثلا تو دوران اخاب، بعدن که بعد از مرگ عزیز سلیمان حکومت سرزمین مقدس دو قسمت میشه، بخش جنوبی، بخش شمالی، سرزمین یهودا، سرزمین اسرائیل. و اون سرزمین اسرائیل که بخش بزرگتر هست و 10 سبط از بنی اسرائیل اونجا هستن، به دنبال یارمان بنواد به بت‌پرستی کشته میشن، به خصوص در دوران اخاب که با زنی بت‌پرست ایزبل ازدواج کرده، بت‌کده‌های مختلف، انواع اقسام کاهنین بت اشتاروت، بت بعل، نفرات زیادی وجود دارن و افراد به گناه کشیده میشن. اما دیدید تو اون دوران نه قحطی هست، نه سیلی میاد، نه وقتی که به جنگ میرن پیروز برمیگردن، در حالی که دورانهای دیگه داریم که ظاهرا همه افراد خداپرست درست رفتار میکنن، اما اونجا دوچار آسیبای مختلف میشن. و جالب این است که در دوران اخاب بت‌پرستی میکردن اما با همدیگه خوب بودن و همدیگه ظلم نمیکردن و به خاطر همین اتحادشون خدا بهشون فرصت میده. اما دورانه که ظاهرا خداپرست اما ریاکاریه، اول معروف سینتخینا هم دشمنی وجود داره، تفرقه است، اونجا خدا فرصت چندانی نمیده. به همین خاطر این اتحاد و یک پارچگی حالا بین افراد یک جامعه، بین کلیمی هم، بین که گستره بزرگتر افراد یک جامعه، یک کشور، ارزش بسیار بسیار زیادی به درگاه خدا داره که خدا اگر الان تو جنبه منفی باشه گفتید به خاطر همین فرصت زیادی میده شاید توبه بکنن، و اگر تو جنبه مثبت باشه که دیگه فبها چقدر فیضا و نعمات خدا شامل حال اونها میشه. به همین خاطر کسی هم که تو زمینه اجتماعی فعالیت میکنه به شکل درست، سعی میکنه بین نظرات مختلف در حال یه معدل ایجاد بکنه، یه همراهی همدلی ایجاد باشه. الان این آفریده خداست، هیچ دوتا آدمی رو نمیتونین پیدا بکنین که کاملا همفکر باشن. اما مهم این است که علارغم این اختلافا انسان ها اهل گذشت باشن، اهل سازگاری باشن، به دنبال راهی باشن که بتونن در کنار همدیگه با آرامی زندگی بکنن. این خاص خداست. دیگه گفتاره مختلف و تلمود به خصوص گفته میشه چرا خداوند یکی از اهداف آفرینش که خود طورا بیان میکنه که انسانها تکثیر پیدا بکنن، دنیای خدا رو پر بکنن. پرو اورو میلو تا آرس خیفشوا، تو دعایی هم که خدا در حق آدم و هوا میکنه همین است، بارور بشید، زیاد بشید و زمین رو پر بکنید. و اگه خدا هدف میداره چرا یه دونه حضرت آدم ایجاد کرد؟ ده ها آدم، صدها، هزاران یک باره میافرید و اونا خب سریعتر ازدیاد جمعیت ایجاد میشد. اما به خاطر اینکه هیچ آدمی با آدم دیگه نگه پدر من از پدر تو بزرگتر بود، من ارجعیت داشتم، بلکه همه از یک پدر، یک مادر هستن، مثل افراد یک خانواده هستن که برادر خواهر ممکنه اختلاف داشته باشه اما برای حفظ خانواده خودشون تلاش میکنن. این خاصه است که خدا هم از همه ما انسان ها داره و ارزشش هست. به همین خاطر الان من مرحوم خیلی آشنایی نداشتم، شاید در حد مثلا چند بار تلفنی صحبت کردم بوده، اما این هدفش که دوست داشته که افراد دور هم جمع بشن، حالا یهودی، مسلمان، گروه های مختلف هستن، ارزش قائل میشده برای افراد، این که بتونن در کنار همدیگه همفکری بکنن، همدلی وجود داشته باشه، اینا از ارزش های بسیار با ارزشه و این وظیفه ماست، وظیفه هر انسانی هست، وظیفه هر آدم فرد خداشناسی از حق باوری است که تو این زمینه تلاش بکنه. منظور این نیست که ما همه یه جور لباس بپوشیم، یک مدل باشیم، اتفاقا این تفاوت هاست که زیبایی ایجاد میکنه. اگر آدم قرار باشه بهترین غذایی هم که دوست داره هر روز بخوره زده میشه، بهترین لباسی که دوست داره هر روز بپوشه نیست. همین تفاوت هاست و تحمل این تفاوت هاست و پیدا کردن راه مشترک بر اساس اون دوستی ها، این ارزش بسیار بزرگی رو درگاه خدا داره. و حداقل تو اون نمونه‌هایی که سرکار ملاویان بیان کردن که آشنایی بیشتری داشتن یا دوستان که حالا من متأسفانه کلاس بوده بیشتر تشریف بودم نشدیدم، این زمین ها با ارزشی که اون درس می گفتار ما هم واسه تعالی مرحوم باشه، آرامش خاطر برای بازماندگانشون به خصوص یهودا آصف که حقیقتا خالصانه زحمت میکشن. همطور که گفتم شما کافیه چیزی ازشون بخوان و امکانش باشه به هیچ عنوان کم نمیذارن، همه تلاششون رو میکنن، همه جور پیگیری به بهترین شکل باشه. اون درست که سالهای سال صحیح و سالم باشن، بتونن با سربلندی با افتخار باز به این خدمات خودشون ادامه بدن و ما هم از بعد از شادی های این خانواده شرکت بکنیم. آمریکا ایراستو.